أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك أن تزل أن أزل أو أزل خدایا پناه میبرم به تو از این که گمراه شوم یا گمراه کنم و أزل أو أزل بلغزانم یا لغزانده شوم و أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود و اجهل او یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگوارانی که در این جلسه حاضرن، آخرین جلسه در آخرین لحظات ماه صفر و پایان عزاداری ها و عرض ادب ها به محضر اهل بیت عصمت و طهارت. ما در دو شب گذشته موضوع عرضمون سیری در مباحث قرآن کریم بود. عرض کردیم که مباحث قرآن کریم به قول یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که در المیزان مرحوم علامه در مقدمه المیزان بیان می‌کنه در 8 دسته کلی جا می‌گیره. یه بخشش تفصیل احکام، تقریبا حدود 400 آیه از آیات قرآن در مورد احکام. اما اون 7 بخش دیگه‌ای که ما صحبتمون از اونجا آغاز کردیم، فصل اولش در توحید بود. گفتیم زیر ساخته تمام فصول بعدی و تمام آیات قرآن و اصلا به قول مرحوم علامه طباطبایی محور دین اسلام همین مسئله اولی که بحث توحیده و توحید هم مقصود توحید اطلاقیه که حالا به توحید ذات هم ازش تعبیر میکنن. چند جمله‌ای که تو این فصل گفته میشه مهمترین جملات بحثه و اگر کسی اینا رو متوجه نشه و در جای خودش جا نده مسلماً در فصل‌های بعدی دچار مشکل میشه و دیوار دینی که میسازه تا آخر کج میره. این فصل از توی چند تا جمله بیشتر نیست و اون این است که قرآن کریم در این فصل در توحید از یک منشأی، از یک منشأ آفرین سخن میگه، از یک هویت آفرین، از یک هستی آفرین، هویت آفرین، منشأ آفرین، هستی آفرین. این چند تا کلمه که همشون هم با هم دیگه یه حقیقت رو دارن بیان میکنن، حقیقت توحید اطلاقی هست. آنچه که میشود راجع به توحید گفت همین چند تا جمله است، گرچه خود کلمات ناقص کننده است، محدود کننده است. بعد از اینکه اشاره میکنه به اینکه یک هویت آفرینی در این عالم هست، در قدم دوم وقتی میخواد این هویت آفرین رو با کلمه هو معرفی کنه، هو رو به عنوان موضوع سخن و بعد معرفیش در خبرهای بعدی میفهمد هو الله. از اینجا به بعد قدم دوم شروع میشه، هو الله. تا هو همون هویت آفرینه، اما وقتی به الله میرسه، الله دایره اسماه. الله کیه؟ تمام قرآن شرع اللهه. گفتیم الله علمم. گفتیم الله، الله بقیه اسما رو شما توصیف الله میدانید دیگه. الله کیه؟ قرآن میگه والله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام. باز قرآن کریم اون مقدمه رو در دایره اسما هم حفظ میکنه. یعنی وقتی اسما رو به خداوند نسبت میده، هویت اسما رو به خداوند نسبت میده، نه صرف الاسم. رضا خداوند ملک نیست، الملک، قدوس نیست، القدوسه. یعنی هویت پادشاهی، هویت عزت و هویت هر صفت دیگه از آن اوست، اون هویت آفرینه. قدم سوم که دوباره تابع همین دو قدم قبلی، دایره افعاله. یعنی عالم فعل اللهه، لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ حرکتی یا هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست. با حفظ اون روابط که گفتیم، با حفظ اون دو رابطه قبلی و حفظ روابطی که در بخش بعدی در فصل چهارم گفته خواهد شد، بله عالم فعل الله. اما در فصل چهارم سخن از وسائطه. اینکه میگیم عالم فعل الله، نه اینکه پس مثلا جبره، نه اینطوری نیست. فوری در طیف توحید وقتی سخن میگه، آدم ها اولین چیزی که هر جایی ازش حرف میزنی گرفتارش میشن من موزله جبره، جبر نیست. چیه وسائطه؟ فصل چهارم سخن، یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و دارو و آب و هر چیز دیگری که در این عالم هست، همه اسباب و علل مؤثرن. هیچ کس نمیتونه از تأثیر اسباب، در واقع هیچ کس نمیتونه تأثیر اسباب رو انکار کنه، مگه خدا خودم انکار واضحات بکنه. واقعا آدم آب میخوره تشنگیش برطرف میشه، واقعا غذا میخوره گرسنگیش برطرف میشه، داروی بجا میخوره و به موقع بیماریش علاج میشه و امثال ذلک. واقعا انسان مؤثره، حرف زدن ما موثره، راه رفتن ما موثره، کار کردن ما موثره، درس خوندن ما موثره، ارتباطات ما موثره. کسی که اینا رو نمیتونه انکار بکنه. سخن از تاثیر نیست در فصل چهارم. پس فصل چهارم چطور به فصل‌های قبلی متصل میشه؟ به این ترتیب که تمام این اسباب و عللی که دارن کارهای عالم رو اداره میکنن، اینا همه دارن کار میکنن، همه افعالی دارن، همه صفاتی دارن، همه هویتی دارن، هم هویت دارن هم صفت دارن. ما هم هویت داریم، هم یه صفاتی داریم، هم این کارهای از ما سر میزنه و اثرگذار هم هستیم. همه عالم هم اینطوری هست. پس اتصال این فصل چهارم به سه تا فصل قبلی چجوریه؟ اینجا خیلی این اتصال مهمه. اگه کسی نتونه این اتصال رو درست برقرار کنه، یا جبری میشه یا مشرک میشه. اتصال فصل چهارم به فصول قبل اینه که تمامی اینها که هویت دارن، صفت هم دارن، فعل هم دارن، تأثیر هم دارن، اینا همه در این سه بخشی که گفتیم، یعنی در هویتشون، در صفاتشون و در افعالشون غیر مستقل هم. این ارتباط با سه بخش قبله. یعنی چی؟ یعنی آب تشنگی رو برطرف میکنه، ولی در برطرف کردن تشنگی مستقل نیست. آسمان میباره و زمین رو سبز میکنه، ولی آسمان و زمین و باران در سبز کردن زمین مستقل نیستن. اینا غیر مستقلن. فقط یه مستقل در این عالم هست، اونم اون هویت آفرینه، که البته اون هویت آفرین خودش اعلام میکنه که صفات که منحصرا از آن خودشه ولا غیر رو به دیگران تملیک کرده. ولی اینجا باز یه نکته دیگه قابل توجه که عرض کردیم شبای گذشته و اون این بود که در این تملیک هم تملیکش از جنس جدا شدن چیزی از چیزی نیست، که مثلا بنده یه کتابی داشته باشم بدم به شما، دیگه این مال شما باشه، دیگه مال من نیست. تملیکش از جنس ایجاد و ابقائه، مثل تصویر آینه که ما هویتش رو بهش تملیک میکنیم، ولی اینطوری نیست که اون دیگه بره دنبال کار خودش، بلکه به توسط ما ایجاد میشه، بله، ولی بقایش هم به ماست. یعنی آن به آن تصویر در اون آینه داره هستیشو از صاحب تصویر میگیره. لذا تمام این وسائط که در عالم هستن، اینا این چهار تا مطلب راجبشون باید بگیم که اینا همه هویت دارن، پوچ و هیچ و پوچ نیستن، ما سوفسطایی نیستیم، صفاتی دارن، بله، افعالی ازشون سر میزنه و مؤثر هم هستن در این عالم، ولی مستقل در تأثیر نیستن و این استقلال در تأثیرشون هم دائما در تمام لحظات حرکات و سکنات با اینا همراهه. و توی این طیف باید دائما به یه جمله از کلمات قرآن کریم توجه داشت، به اون و اون اتقوا الله، چون ما توی این بخش چهارمیم که حالا در فصل پنجم میگیم، ما هم جزء این وسائطیم، ما دائما داریم یه کارهایی میکنیم، یه آثاری از اون سر میزنه، ولی دائما قرآن به ما میگه اتقوا الله. اتقوا الله یعنی توجه به منشأ. شاید مهمترین عنصر مراقبه همین باشه، مراقبه که اینقدر بزرگان ما امثال مرحوم علامه طباطبایی بهش تاکید میکردن. مثلا به قول استاد میگفت اگه بخوایم مکتب علامه طباطبایی رو در یک کلمه بگیم میشه مراقبه. مکتب علامه طباطبایی مراقبه است. ایشون سه تا از بزرگان رو درک کرده بودی که آقای بهچت، میگفت مکتب آقای بهچت اینه که به علم خودتون عمل کن. مکتب آقای بهادنی بود که بازیگری رو بذارید کنار. مکتب مرحوم علامه طباطبایی مراقبه بود. این مراقبه چیه؟ توجه به منشأ. توجه به منشأ، الله منشأ، اتقوا الله مراقبه است. اتقوا الله یعنی دائما در تمام لحظات و حرکات و سکنات از منشأ غافل نشی. بعد حالا انشالله امشب جمع‌بندی نهایی راجع به اهمیت این گفتگو صحبت میکنیم که چقدر این گفتگو مهمه. فصل پنجم هم که شب قبل تقدیم کردیم، حالا فصل پنجم انسانه. البته فصل پنجم انسان جز همون وسائطه، ولی ما فعلا با آسمان و زمین و کوه و دریا کار نداریم، با انسان کار داریم. گفتیم انسان حالا کیه؟ میشه فصل پنجم انسان، ساختار انسان، ساختار وجودی انسان. خیلی ساده انسان در دو تا جمله یا دو تا کلمه میشه تعریفش کرد. انسان یک خلیفت الله، یعنی جانشین خداست، و تفسیر خلیفت الله علم آدم الاسماء کلها است. برمیگردیم به فصل دوم گفتگو که قرآن کریم تمام عالم رو اسماء با اسماء الله اداره میکنه و تمام افعال الهی رو به اسماء منتسب میکنه. هر جا که یه فعلی تو عالم اتفاق میفته میبینه آیه در پایانش به یه اسمی از اسماء الهی ختم میشه. عالم در دایره اسماء الهی، افعال الهی که زیر ساختشون اسماء الهیه دارن عالم رو اداره میکنن، ولی اگه بخوایم بگیم در کی ظهور کرده، در انسان. لذا علم آدم الاسماء کلها انسانه. انسان این قابلیت رو داره. البته انسان ها مختلفن، ما یه انسان کامل داریم که تمام این اسماء داره ظهور کرده، بقیه هم انسان های ناقصی هن که سیرشون به سمت انسان کامله. این هم فصل پنجمه که ساختار وجودی انسانه. خب اینا خلاصه ای بود از آنچه که تقدیم کردیم در جلسه گذشته. سیری در قرآن کردیم که اینا مثل اینه که ما داریم فقط فهرست میگیم. اگه واقعا کسی فرصتی داشته باشه به خدا توفیق بهش بده، بخواد اینا رو مستاقی بره تو آیات قرآن دونه دونه مصادیق اینا رو پیدا کنه، نمیدونم چقدر طول میکشه و چقدر میشه راجع به این مطلب استخراج کرد، تا خداوند چقدر توفیق بده به کسی که میخواد این همچی کاری بکنه. فصل ششم اینه که خب حالا ما الان انسان رو شناسایی کردیم، مسیرش رو میخواییم شناسایی کنیم. مسیر انسان کجاست و کیفیت سیرش چگونه است؟ این میشه انسان در دنیا. اون پنج تا فصل قبلی توحید بود و اسما بود و افعال بود و وسائط و انسان قبل از دنیا. مرحوم علامه در رساله انسان قبل از دنیا این فصل پنجمی رو که ما گفتیم شرح میده. فصل ششم حالا میشه مسیر انسان. خب حالا این انسان میخواد سیر کنه، مسیرش کجاست؟ یک، کیفیت سیرش چگونه است؟ دو، یه مسیرش دنیاست. خب دنیا، ما تا میگن دنیا، ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، خیال میکنیم میدونیم. مثلا ما اعداد رو نمیشناسیم، خیال میکنیم میشناسیم، چون ریاضی خوندیم. مثلا اگه به ما بگن یه میلیون، فکر میکنیم ما عدد یه میلیون رو میشناسیم. ولی مثلا واقعا شما یه میلیون تا از چه چیزی رو یه جای دیدین؟ حالا مثلا میگی خب بله، مثلا تو این نوک انگشت من یه میلیون. خب بله، یه میلیون سلول رو شما به صورت یه واحد میبینی، اما یه میلیون تا چی دیدیم؟ بیشترین چیزی که مثلا دیدیم 1000 تا آدم، 2000 تا، 5000 تا. اگه مثلا راهپیمای فلان وقتم رفتیم از بالای مثلا برج آزادی نگاه کردیم، ما یه تنه واحد داریم میبینیم. حالا بگیم یه میلیون رو دیدیم، باش قبول، 10 میلیون هم دیدیم، مثلا 15 میلیون هم دیدیم، مثلا یه میلیارد رو کجا دیدیم؟ حالا از میلیارد هم صرف نظر کنیم، یکی از مفاهیمی که اصلا ما نمیشناسیمش، هیچ تصوری هم راجعش نداریم، بی‌نهایته. فقط ما یه تعریف براش داریم، تعریف هم که معرفیه، تعریف لفظی داریم براش. مثلا اینکه یه جایی رو ندیده باشیم، مثلا میگن فلان کشور کجاست، بگیم یه کشوری سر فلان جا. خب این که نشد شهر که. ما خیلی چیزها رو نمیدونیم ولی خیال میکنیم که میدونیم. میگیم دنیا، بعد مثلا میگه خب دنیا میدونیم چیه دیگه. دنیا چیه؟ خب دنیا چیه؟ مثلا دنیا خب یه کره زمینه، بعد مثلا چند تا قاره است و چند تا اقیانوسه و بعد آسمان و زمین و کوه. فکر کنیم اینا دنیاست. اصلا این دنیایی که میگیم، خب این که سیر انسان که تو اینجا اتفاق نمیافته. مثلا الان ما از یه جایی بریم یه جای دیگه داریم سیر میکنیم. اینجا بریم یه 5 متر اونورتر، اون سیری که داریم ازش حرف میزنیم که جایگاهش دنیاست، جایگاهش این دنیایی به معنای بله بله ما تو همین دنیا هستیم، تو همین آسمان، همین کره زمین، ولی اون دنیایی که ازش داره صحبت میشه اصلا این نیست. اون دنیا چیه؟ اون دنیا روابطیه که ما داریم تجربه میکنیم. این روابط چی هست؟ این روابط ریاست ها، زوجیت ها، ملکیت ها. ببینید از صبح که بیدار میشیم چه چیزایی رو تجربه میکنیم؟ چیزایی که تجربه میکنیم چی هست؟ مثلا یکی از چیزایی که خیلی ما تو تجربهمون شدیده، خیلی از ساعتهای عمرمون رو بهش اختصاص بدیم، مالکیته. مثلا کلی وقت عمرمون تو فکر اینیم که یه خونه بخریم، یه ماشین بخریم. برای خرید مثلا اون خونه و ماشینه بعد مثلا پول در بیاریم، تجارت بکنیم، نمیدونم بریم یه جا کار کنیم، سر باش حقوق بگیریم. شما ببینید همین یه دونه معنایی به معنی مالکیت چقدر توی زندگی ما ساعات فراوانی از عمر ما رو به خودش اختصاص میده. یا مثلا ریاست، یا مثلا زوجیت، ازدواج، چقدر مثلا همین مفهوم ازدواج که یه مفهوم اعتباری و قراردادیه، مالکیت که مفهوم قراردادیه، ریاست که مفهوم قراردادیه، چه از زندگی ما رو به خودش اختصاص میده. بعد ما وقتی عمیق میشیم میبینیم اصلا زندگی ما و سیر ما دائما تو همینا داره سپری میشه و اینا چیزایی هن که مثل یه چنبره دور ما رو گرفتن. یعنی یه عمر 50 سال از عمرمون، 60 سال، 70 سال، 80 سال، تای عمرمون نگاه میکنیم همه عمرمون رو دادیم برای اینکه مثلا چند تا ملک شده عمرمون، مثلا حسین رحیمی مساوی است با مثلا چند تا، حالا مثلا دیگه خیلی مثلا زبر و زرنگ بوده باشه، چند تا ملک دیگه تهش اینه دیگه. حالا بعضی وقتا مساوی با اونم نیست، برای اونا دویده ولی نشده، اونا با مثلا چند تا ارتباط و چند تا مثلا عنوان و چند تا اینا میشه دیگه عناوین. یه عمر زحمت کشیدیم که یه مدرک بگیریم، که مثلا با اون مدرکی یه شغل بگیریم، هر دوش هم اعتباریه، قراردادیه. دنیای ما دنیای ارتباطات، البته تو این ارتباطات پیچیده که ما رو به خودش مشغول کرده یه حقایقی هم هست. بله مثلا ما غذا میخوریم، غذا خوردن یه واقعیت، گرسنگی یه واقعیت، ترکیبی از حقایقی که زیست حقیقی ما رو داره اداره میکنه و قراردادهایی که ناچار شدیم به خاطر زندگی اجتماعی اینا رو طراحی کنیم. دنیا ارتباطات ماست. قرآن به زیبایی از این بسته‌بندی که ما ازش حرف زدیم به حیات دنیا تعبیر میکنه. لذا شما، من که اصلا یادم نمیاد یه جایی تو قرآن پیدا کنی که دنیا رو مذمت کرده باشه، حیات دنیا رو مذمت کنه. تازه مذمت هم نمیکنه، اینا رو که نمیشه مذمت کرد. یه چیز دیگه میگه، میدونین ما بیچاره ایم. من نمیدونم چرا خدا با ما این کارو کرد. ما رو فرستاده توی این دنیای عجیب پیچیده، یه جوری هم خلقمون کرده که ما مثل سیریش میمونیم. دیدین تا به یه چی میزنن میچسبیم. مثلا اگه یه خونه‌ای داشته باشیم فوری به اون خونه دل میبندیم. اگه یه ماشینی داشته باشیم فوری بهش دل میبندیم. یه رفیق داشته باشیم فوری بهش دل میبندیم. مثلا ما به شهرمون دل میبندیم. دیدین خیلی سخت میتونیم شهرمون رو. شهر که چی؟ تو این تهران که شهر بزرگه، ما حتی محلمون رو نمیتونیم جابجا کنیم. خب بریم یه محله دیگه احساس ناراحتی میکنیم. تازه مثلا اگه محله کلی بهتر از محله خودمون هم باشه، دو سه ماه اول که میریم اونجا اصلا احساس غریبی میکنیم. همه در دیوار انگار دارن به ما بعد ویرا میگن. ولی یه مدت که میمونیم عادت میکنیم اونجا. دیدین خونه عوض میکنیم، مثلا اولش نمیتونیم بریم اونجا همون خونه جدیده، حتی اگه نوساز باشه. عادت نداریم بهش. دلمون میخواد برگردیم اون خونه قبلی، مثلا حمومم رو بریم اونجا. ما آدمیم ولی مثل سیریشیم. بعد ما رو مثل سیریش خلق کرده، بعد ما میگه برو تو این دنیا دل نبند. خدای خدا وکیلی خودت اگر آدم بودی میمده تو این دنیا دل نمیبستی. آنچه که به ما میگه، ببینید قرآن اینو میگه، میگه فلا تقرن نکم الحیات دنیا. حیات دنیا شما رو فریب نده. غرور یعنی اظهار نص و ابطان القش. یعنی چی؟ یعنی این روابط یه جنبه مثبت دارن. پس تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا داریم از این سخن میگیم، از مرحله ششم که مسیری که انسان داره طی میکنه دنیاست. دنیا رو تعبیر کردیم به روابطی که ما داریم در این عالم، که قرآن ازش به حیات دنیا تعبیر میکنه. اون چیزی که در سیر انسان اتفاق میفته این که اصلا هیچ چاره ای نیست جز از این روابط. اصلا ما نمیتونیم از این روابط دست بکشیم. میشه از ملکیت و زوجیت و نمیدونم ریاست و مربوسیت و اینا، مگه بریم نوکی قله کوه؟ تازه اونجا هم باز بخش دیگه از این روابط که به اجتماع رب نداره اونجا هست، تو نوک قله کوه، که حالا نمیخوایم وارد بحث علمیش بشیم، بایدها و نبایدهاست، اونا هم اعتباریه. قرآن کریم هم تو این بخش نمیگه که آقا وارد اینا نشید، میگه فریبتون نده. اینا یه جنبه نصح داره، یه جنبه قش داره، یه جنبه داره که به سیر شما کمک میکنه، یه جنبه داره شما رو متوقف میکنه. اونی که متوقف میکنه دل بستن. همه اینا تو جمله جناب عیساست، فعبروها ولا تعمروها، ازش عبور کنید آبادش نکنید. این معنیش اصلا این نیست که دنیا رو نباید آباد کرد، یعنی مثلا زمین کشاورزی نداشته باشیم، کارخونه نسازیم. نمیشه که اصلا این، اگه یکی اینا رو بگه بعد به کلامش شک کرد. این آبادانی مربوط به ناحیه قلبه. مرحوم علامه میگه الامر امر القلب، داستان تعلق قلبه. شما وقتی به روایات توکل، به روایات زهد، به روایات حتی به روایاتی که راجع به اسماء الله گفته شده، به روایات رنگ لباس، یه روایت فوق العاده دارید. خب رنگ لباس مثلا در بعضی از زمانها خودش یه امر سیاسیه دیگه، یه رنگ‌های سیاسی میشه توی وقتی. مثلا در زمان بنی امیه رنگ مشکی سیاسی بوده، رنگ مشکی و سبز، چون مثلا رنگ سبز منصوب اهل بیت بوده، رنگ مشکی لباس رسمی بنی العباس بوده. یه وقتی که از این شیعیان میاد خدمت امام صادق بینه شوی لباس مشکی پوشیده، میگه آقا شما هم لباس مشکی میپوشید؟ حضرت یه جمله میگه، من این حرف مال خودمه، این که میگم مال خودمه نه اینکه مثلا یه چیزی حالا کشف کردم اینا، نه، من هر وقت میگم مال خودم یعنی مقصودم اینه که اگه مثلا هر اعتراضی یا اشکالی هم داره به من مربوط میشه. این دریافت خودمه، نه مال کسی دیگه نیست. من بهش میگم از قرر روایات. به این جمله ساده حضرت میفهمند بیز قلبک ولبس ما شئت، قلبتو سفید کن هر چی میخوای بپوشی بپوش. بیز قلبک ولبس ما شئت، قلبتو سفید، یعنی رنگ لباس مهم نیست. نه اینکه رنگ لباس مهم نیستا، حالا مثلا من یه لباس جلفی بپوشم تو خیابون برم همه من نگاه بکنن، خب این مهمه، اصلا اینا رو نمیخواد بگه. ولی مقصود اینه که اون خیال کرده دیگه الان تمام دین تو این رنگ لباس. نه آقا، اصلو شما داشته باش، بعد خودت متوجه میشی که بعد چه رنگی بپوشی. بیز قلبک ولبس ماشه. حتی به روایت رنگ لباس وقتی مراجعه میکنی میبینی داستان اصلا داستان قلبه. طرف میاد از پیغمبر خدا سوال میکنه که کدوم یکی از اسماء خدا اسم اعظمه. اینا همش فکرشون عددی بوده، به قول ما کیلویی بوده. مثلا میگم که الان زهد کیلوییه، توکل کیلوییه، یه اندازه داره. اصلا اینا تو دنیای اعداد نیست، اینا تو دنیای کیفیات، داستان قلب نه ظاهر. میگه اسم اعظم خدا کدوم اسمه؟ پیغمبر خدا میفرمایند که قلب تو از غیر خدا خالی کن، خدا رو با هر اسمی میخوای صدا بزن، اون اسم اعظم. بعد میفهمن ولیس الله اسمن دون الاسم، خداوند اینجوری نیست که یه اسم منو اسم دیگه مثلا با این اسم بخونی این اسم اعظم باشه، با اون که بخونی نباشه. میفهمن قلب تو از غیر خدا، خالی کردن از قلب از غیر خدا امر قلبیه. پس معلومه مثلا اسم اعظم یه اسمی از جنس الفاظ که مثلا تو این اسامی باشه، این یکی باشه اون یکی نباشه نیست، یه حقیقتیه که اگه کسی بهش دسترسی پیدا بکنه و اون حقیقت خالی شدن از غیر خداست. از زهد سوال میکنن، همینجوری جواب میگیرن. میگه حد زهد چقده؟ کیلویی سوال میکنه. حضرت میگه حد زهد قد قدی و اینا نیستش زهد. جوابی که حضرت میده کیفیه. میفهمد حد زهد اینه که به آنچه که در نزد خداست اعتمادت بیش از اون که در نزد خودت باشه. از توکل سوال میکنه، میگه توکل، میگه توکل اینه که از غیر خدا ناامید بشی. اینا همه امور قلبیه. قرآن هم میگه فلا تقرن نکن الحیات الدنیا. پس فصل ششم که خودش دو شاخه است. حالا این انسان سیرش کجاست؟ این انسان سیرش در دنیاست. دنیا چیه؟ مجموعه روابطی که ترکیبی از قراردادها و حقایقی که انسان در بر گرفته، زوجیت‌ها، ملکیت‌ها، ریاست‌ها، مرعوسیت‌ها، تحصیل و مدرک تحصیلی و اعتبار اجتماعی و اینا میشه دنیا. خب اینا رو باید ترک کرد، رها کرد. خیر، قرآن نمیگه رها کن دنیا رو، میگه که فلا تغرن نکن الحیات الدنیا، فریبت نده، یعنی عبور کن و دل نبند. یه کسی مرد عبور کن دل نبند. فصل دوم این بخش ششم چیه؟ خب حالا پس این مکان، یعنی مکانت سیر انسانه. تا بگیم مکان بگیم یعنی مکان، نه، جایگاه سیر انسان اینگونه است. و رابطه ای که قرآن میخواد برقرار کنه انسان با این دنیا اینه که مواد فریبت بده. خب حالا چجوری سیر میکنه؟ سیرش کجاست؟ سیرش در دو تا وادیه، یعنی در دو وادی داره دایره وای سیر افق، سیر سعودی یا سیر نزولی میکنه. اون کجاست؟ اون دایره علم و عمله. دائما انسان سیرش در دایره علم و عمله، یعنی دائما علمی رو کسب میکنه، بر حسب اون علم عمل میکنه، عملش اون علم رو از ناحیه یک لفظ و یک جمله شکوفا میکنه، تبدیلش میکنه به یک حقیقت در وجود خود انسان. یه جمله خیلی عجیبی مرحوم علامه در رساله ششم داره که رساله انسان در دنیاست، که همین دوتا فصل رو ایشون بیان میکنه. یه حیات الانسان ظرف و نفسهی، یعنی چی؟ منم یه مثال شکمی دارم مثل بقیه مثاله که شکمو خودم هستم، مثلا هم شکمیه، میگم زندگی انسان مثل یه قابلمه ایه که شما این قابلمه رو گذاشتی و خالیه و دائما داری یه چیزی به این ظرف داری اضافه میکنی. خب این قابلمه رو میذاری روی آتیش، بعد مثلا تا نیمه این قابلمه رو پر آب میکنی. الان چیه؟ الان آبه، یه نیم ساعت بعد هم آب جوشه. ولی حالا اگه شما به این نمک اضافه کردی دیگه آب نیست، آب نمکه. اگه بهش نخود و لوبیا اضافه کردین، البته اگه خواستین اضافه کنین نمک اضافه نکنین چون نمیپزه، نمک آخر اضافه میکنین. نخود و لوبیا اضافه کردین، این دیگه آب نیست، این نخود و لوبیاست. اگه بهش بعدن سبزی اضافه کردین، بعد بهش عدس اضافه کردین، بعد بهش کشک اضافه کردین، آخرم طبق دستور العمل نمک زدین، این آشه. یه کمی هم رشته بهش می‌زنی میشه آش رشته. لذا شما هر چیزی رو که داریم به این ظرف اضافه می‌کنی، این دیگه اون قبلیه نیست، یه چیز جدیده. و انسان اینه. انسانه. یه نفر میگفت که علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی انسانی که یه معصیت انجام میده دیگه اون انسان قبلیه نیست. اون به اضافه معصیت جدیده. تازه ما آشو که داریم میگیم مثالمون خیلی ناقصه. بعد مثال شیمیایی بزنیم که وقتی شما دو تا ماده رو با هم ترکیب کنیم مخلوط نیست، ترکیبه، اصلا یه چیز دیگه میشه، نه اون اولی است نه اون دومی، یه چیز سومیه. یعنی چی یه چیز سومیه؟ یعنی شما یه دفعه میبینی یه نفر سیر میکنه، بعد 50 سال شیطانه، توی این قابلمه شیطان درست کرده. یه وقت ما یه تحلیلی از قرآن کردیم راجع به شیطان عرض کردیم تو ایام عاشورا. خیلی این تحلیل تحلیل عجیبی که قرآن میکنه. شما ببینید شیطان خمیرمایش چیه؟ خمیرمایه شیطان چیه؟ خمیرمایه شیطان رو از خودش از آیات قرآن باید بیرون بیارین. شما باز طبق همون گفته‌ای که قبلا عرض کردیم ما فکر می‌کنیم مثلا لغاتو می‌شناسیم. ما واقعا یکی از کارهایی که بعدو کنیم بعد به خودمون بگیم ما اصلا لغاتو نمی‌شناسیم. اگه یه لغت گفتیم فوری تو ذهنمون ترجمهش نکنیم. معصیت یعنی چی؟ خب ما فوری میگیم معصیت، فکر می‌کنیم می‌شناسیم. بذاریم معصیت رو تحلیل کنیم به عنوان یه لغت. معصیت یعنی چی؟ عصا ربهو فقوا یعنی چی؟ عصیان یعنی نافرمانی. خب نافرمانی یعنی چی؟ تحلیلش کنیم. توضیح آزاد. نافرمانی یعنی یه فرمانی هست، من از اون فرمان سرپیچی میکنم. پس در جایی که یه نافرمانی اتفاق میفته دو تا چیز هست، یه فرمان هست و یه سرپیچی از فرمان. خب پس اینجا دو نفر باید وجود داشته باشن، یکی که داره فرمان میده و یکی دیگه هم که داره از اون فرمان سرپیچی میکنه. حالا چه وقت ما سرپیچی میکنیم؟ مثلا شما به من میفرمایید که آقا کمتر صحبت کن. من یه کلمه خیلی مهم میگم که ریشه نافرمانی، میگم دلم نمیخواد، دلم میخواد زیاد حرف بزنم، دلم نمیخواد اصلا نماز بخونم، دلم نمیخواد روزه بگیرم، اصلا دلم نمیخواد مثلا حرف شما رو گوش کنم، دلم نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی یه منی هستم اینجا که من یه دلی دارم به خاطر اون دل. شما یه امری داری ولی من نمیخوام اون امر رو انجام بدم، من نمیخوام اون امر رو انجام بدم. پس شما وقتی که معصیت رو تحلیل میکنید یا نافرمانی رو، یه امری هست و یک منی هست که اون من به خاطر توجه به خیشتن نمیخواد اونو انجام بده. پس محور اصلی نافرمانی در اون منه که به تعبیر علمای اخلاق و عرفا میشه انانیت. بعد شما ملاحظه فهمید چقدر جالبه. خداوند وقتی از شیطان سوال میکنه چرا سجده نکردی؟ چرا از امر من مخالفت کردی؟ شیطان جوابش اینه، میگه انا خیر. اصلا جواب سوالو نمیده. خداوند که نپرسید تو بهتری یا آدم، که گفت چرا سجده نکردی؟ قرار نبود که اصلا چون آدم بهتره این به آدم سجده کنه، چون خداوند دستور داده تو باید سجده کنی. نپرسیدن ازت که تو بهتری یا این بهتره، که بگه نه من بهترم. ولی آنچنان انانیت وجودش رو گرفته که میگه انا خیر. از این تحلیل معلوم میشه خمیرمایه شیطان انانیته. یعنی هر کسی هر جایی انایی میگه، انا نه که انا حالا انا من، آجاق امجاد میگفت، مرحوم آجاق حسین از کلمه من بعدش میاد، میرفتم در خونش در میزنم گفت کیه، گفتم من، گفت برو بعدش میاد از این کلمه. بزرگان اصلا از این کلمه رو استفاده نمیکردن. نه این کلمه من، انانیت یعنی که من دلم نمیخواد این کارو انجام بدم، ولی این کلمه رو هم نگم ولی در وجودم هست. خب خمیرمایه شیطان انانیته. حالا شما فکر کنید یه آدم یه عمر کاریو انجام داده که دلش خواسته، هر کاری دلم بخواد میکنم، یه عمر دلم خواسته این کارو بکنم، دلم میخواد اون کارو بکنم، دلم میخواد اون یکی کارو بکنم، یه عمر دلم خواسته. پس یه عمر من دارم انا میسازم، شیطان دارم میسازم، شیطان داره از من متولد میشه. بعد 50 سال تو اون قابلمه وجود من شیطانه دیگه. اینم سیر انسان. سیر انسان در دایره علم و عمله. به یه چیزی اعتقاد پیدا میکنه، اعتقاد هم اینه که همه چی باید مال من باشه. الان خیلی از آدم ها اینجوری زندگی میکنن دیگه. حالا ممکنه اگه بپرسی اعتقاد چی، این جمله رو نمیگه، ولی در عمل شما اینو میبینی. مرحوم علامه میگه ما منکر آخرت نیستیم، ولی عملا منکر آخرتیم. لذا قرآن کریم وقتی با ما صحبت میکنه با زبان منکر با ما صحبت میکنه. وقتی میخواد از آخرت حرف بزنه 5 بار تاکید میکنه که آخرتی هست. در زبان عرب وقتی 5 بار تاکید میکنن که ما در اوج مخالفت با امر آخرت باشیم. کی با آخرت مخالفه؟ همه مسلمان ها قبول دارن، ولی میگه ما ظاهرا قبول داریم ولی عملا قبول نداریم. لذا عملا بسیاری از عناوین قرآن در ما هست. عملا ما کافریم، عملا ما مشرکیم. داستان از این قراره که ما داریم چه میکنیم؟ ما داریم در دایره علم و عمل میریم جلو. خب من عملا یه عمر شما در عمل من داری میبینی که من دارم میگم من، همه امکانات باید مال من باشه، همه باید گوش به فرمان من باشن، هرچی من میگم اون درسته، زن و بچه هم که باید به فرمان من باشن. غزالی میگه بعض از عرفا نقل میکنه، میگه تمام آدم های فرعون در درونشون داره، منتها اون مقبول واقع شد و اظهارش کرد. ما مقبول چون واقع نمیشه در جامعه، هر جای مقبول واقع بشه و اظهارش میکنه. میگه لذا میبینی که با زن و بچهش فرعونی میکنه، با خدمتکارش فرعونی میکنه، یه جای ریاست پیدا بکنه با زیر دستش فرعونی میکنه. فصل ششم که خودش از دو بخش تشکیل میشه اینه که یک، جایگاه سیر انسان کجاست؟ دنیا. دنیا رو توصیف کردیم، روابطی که ما برقرار میکنیم با مجموعه عالم، که قرآن کریم اینجا حرفش با ما اینه که فریبتون نده، عبور کنید و دل نمندید. دوم، چگونگی سیر ما. سیر ما در بسته‌بندی علم و عمل اتفاق میفته. یادمون باشه تو این بسته‌بندی علم و عمل اون داستان قبلی، یعنی داستان توحید، بسیار اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که ما چگونه به این عالم نگاه میکنیم. چون ما یه چیزای ذاتی مونه، ما از اثرگذار خوشمون میاد، ما با اثرگذار کار داریم دیگه، ما اصلا کلن از دارایی خوشمون میاد. کسی اساسا بگیم از دارایی بدم میاد؟ اگه یکی هم پیدا بشه بگه از دارایی بدم میاد، چون اون دارایی یه دارایی مهمترش رو ازش میخواد بگیره، اون متوجه این موضوع شده، از اون سلب اون دارایی مثلا متوجه شده که آسایش و آرامش چه دارایی خوبیه، بعد مثلا میدونه که فلان کاری که باید انجام بده، فلان پول، فلان امکانات، اون آسایشش رو سلب میکنه. لذا بازم تحلیل که میکنی، هیچ کسی که از دارایی بدش بیاد، در نگاه توحیدی میگه یه دارایی بیشتر در عالم نیست. گفت آقای شما چطوره؟ گفت آقای ما خیلی خوبه، فقط بعضی شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت تا صبح تو عیاد را میره میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. این یعنی بهترین دارایی اینه دیگه. تازه بهترین دارایی نیست، وقتی میگه بهترین دارایی که نه، دارایی های دیگه مثلا بهه، ولی اون بهتره. این بهترین ترجمه فارسیه. تو زبان عربی افعل تفصیل بسیار از اوقات برای تفصیل نیست. خیرون و ابقا یعنی خدا بهتر و باقی تره. مگه وقتی قرآن میگه آخرت ابقا یعنی آخرت باقی تره؟ مگه دنیا باقیه؟ اصلا کی اعتقاد داره دنیا باقیه؟ چند تا چیز هست که هیچ کس توش اختلاف نداره. مثلا اینکه دنیا باقیه، هیچ کس نمیگه باقیه، همه دانشمندان عالم میگن یه روزی بالاخره بساط این دنیا برچیده میشه. هیچ جاهلی هم نمیگه دنیا باقیه، همه میگن دنیا بالاخره، همه میدونن که میمیرن، همه میدونن که عالم باقی نیست. پس چطور قرآن نمیدونه اینو؟ یعنی میگه خدا خیر و ابقاست؟ نه، میخواد بگه مستر بقا و خیریت اللهه. حالا ما چون الله رو نمیشناسیم، این متوسط سیره که میگه ولی آخرت و خیرون و ابقا. اما وقتی سیر اوج میگیره میفهمه او الله و خیرون و ابقا. اینو سحره گفتن به فرعون، گفتن الله و خیرون و ابقا. فرعون گفت لا اسلمنکم فی جزوء النخل لو قطعن ایدیکم من خلاف، دستفاتون رو قطع میکنم، میخکوبتون میکنم تو درخت. گفتن والله خیرون و ابقا. منشأ خیر و بقا رو ما پیدا کردیم، تو کاره نیستی. منشأ خیر و بقا اللهه. اون اتقالله توشه سیر انسان در این فصل ششم. و اما فصل هفتم. در فصل هفتم که بسیار فصل عجیبیه، میگه حالا شما اسم فصل هفتم رو بذارین آخرت. چند دقیقه فکر کنیم به این که ما نگاهمون به آخرت چگونه است. ما نگاه که مرحوم علامه در رساله هفتم انسان بعد از دنیا اینو معرفی می‌کنه، ما نگاه عمومیمون به آخرت این گونه است که تصورمون بر این است که آخرت یعنی که ما مثلا یه روز به دنیا اومدیم، یه روزی از دنیا میریم و بعد میمیریم، بعد طبق اعتقاداتمون وارد یه مرحله دیگه میشیم به نام برزخ. اونم یه مدت زمانی که خیلی هم طولانی تر از زمان دنیاست طول میکشه. بعد قیامتی اتفاق میفته، وارد قیامت میشیم. بعد قیامت هم یه مراتبی داره که اون مراتب رو طی میکنیم و در نهایت انشالله وارد بهشت و به یاری خدا وارد جهنم نخواهیم شد، که پایان سیرمون یا جنت یا نار، بهشت یا جهنم. توی این تصوری که ما داریم، بهشت و جهنم و تمام این مراتبی که ازشون سخن گفتیم، تمامشون پدیده‌های زمانی و مکانی هن. که یه روزی میمیریم، یه روزی میمیریم تو برزخ یه جاییه. البته میدونیم که مثلا جاش با اینجا فرق داره، خیلی وسیع‌تره. اما وقتی نگاه عمیقی به قرآن کریم میکنی، در یه عمق دیگه به قرآن نگاه میکنی، متوجه یک امر شگرفی میشین. و اون امر شگرف اینه که اصلا داستان آخرت و تمام اینهایی که گفتیم و هرمونهایی که نگفتیم، اسامی که نگفتیم، نه زمان است و نه مکان. تمام این امور مراتب سیر انسانه. انسانه که داره سیر میکنه. یه جایی از سیر انسان هست، اگه سیرش سیر صعودی باشه، که اون نقطه سیر نامش موته. براش موت اتفاق میفته. به گوشمون هم خورده این بر اون برا. مثلا موت اختیاری به گوشمون خورده یه جاهایی. چند تا داستان هم شنیدیم، ولی اونا رو هم بردیم تو همون سیستم بت‌پرستیمون و اینا، که مثلا فهم کنم یه کار خیلی عجیب و غریبیه. این هم شنیدیم که پیغمبر خدا گفته موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. این هم شنیدیم، حالا بعض کمابیش که مثلا جناب عیسی میگه که وارد ملکوت نمیشه مگه کسی که دوبار متولد بشه. ولی اینا به خاطر قوت اون نگاه اولیه که به مسائل آخرت داریم، و حتی اگه ما الان اینا رو تو فضای عمومی بگیم ممکنه انکار کنن خیلی ها، بکنن. ما یه دوست معلمی داریم، ما خیلی رعایت حالا همه رو میکنیم که کسی از اسم ناراحت نشه. یه بار رفیقمونم همینجوری بود، بعد میگفت آخه مثلا ناراحت میشن. گفتم ببین 20 سال، اون موقع 20 سال بود معلم بودیم، الان شده 30 سال. گفتم 20 سال داریم همش مراقبت میکنیم که کسی ناراحت نشه، ولی هیچ کی مراقبت نمیکنه که ما ناراحت نشیم. همه ما رو ناراحت میکنن. گفتم مثلا یه بارم ناراحت بشه. شد که شد، مثلا هر کی ناراحت میشه بشه. بالاخره این یک نگاهه. یه نگاه دیگریه، نگاه دیگر ما که نمیخوایم بگیم اون غلطه این درسته، یه نگاه دیگر اگه دوست داشتین با این نگاه نگاه کنی، یه دریچه دیگه باز بشه. نخواستونم همونجوری نگاه کنی، فکر کنی یه روزی آخرت میشه. در این نگاه دیگری که نگاه عمقی و باطنی ما اسمشو میذاریم، تمام این داستان، داستان سیر باطنیه. اگه غیر از این باشه اصلا معنایی نداره پیغمبر به ما بگه موتو بمیرید، مگه مرگ دست خودمونه؟ موتو قبل ان تموتو. توی این قسمت آخرت باطن دنیاست که قرآن به سه راه به این امر تصریح میکنه. میفرماید که یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. خب شما فارسی زبانی، اگه بخواین ادامه این جمله رو بگین چی میگین؟ من یه جای خالی میذارم شما پرش کنید. و از جای خالی غافلند، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن و از جای خالی غافلند. این جای خالی چه کلمه ای؟ شایست باطن دیگه. مردم از ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش غافلند. ولی قرآن کریم نمیگه اینو، میفهمد یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلند. یعنی چی؟ یعنی از باطن دنیا غافلند، یعنی آخرت باطن دنیاست. پس این آخرتی که ازش سخن میگن باطن دنیاست. ما اصلا شکی نداریم که یه روزی ما میمیریم وارد برزخ میشیم، چون ما سیر نمیکنیم. حضورکی میبرن اون تو سیر بعدی، مرتبه بعدی سیر. ما شکی نداریم یه روز بساط این عالم جمع میشه، قیامت برپا میشه، ما نمیریم، زورکی میبرنمون. خب در تمام مراتب قیامت استثناء هست. مثلا میگه وقتی در سور دمیده میشه همگان صعقه میزنن الا من شاء الله، مگه اون که خدا میخواد. معلومه یه گروه صعقه نمیزنن. معلوم الله میگه اینا کسایی که قبلا از این مرتبه گذشتن. اونا که هنوز از این مرتبه نگذشتن دوچار صعقه میشن. تمام آنچه که ما شنیده ایم راجع به مراتب قیامت و غیر و ذالک، تمام این امور اینا مراتب سیر انسانن. اگه یه انسانی قدم برداره، کمر همت ببنده و سیر کنه، از همه اینها عبور خواهد کرد. به زبان شعرم گاهی به لطافت یه چیزایی گفتن، ولی ما طبق معمول نشنیدیم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقدش کجا امروز حاصل میشه؟ کجاست این بهشت نقد که حاصل میشه؟ حالا شما این بسته‌بندی هفت مرحله‌ای رو همه رو با هم نگاه کنید که روح این بسته‌بندی توحیده به اون معنی که در قسمت اول عرض کردیم. این نگرش اصلا برای انسان یه نحوه دیگری از سیر رو تعریف میکنه، یه فقه دیگه داره، یه اخلاق دیگه داره. راجع به اخلاقش صحبت کنم، راجع به فقه جرأت نمیکنم صحبت کنم، چون نه من جایگاهشو دارم نه که تعامل شنیدنش هست. اونایی که اهل این مقامات بودن، من فقط مثل یه گزارشگرم، اونایی که اهل این مقامات بودن اون سکوت میکردن چون تعامل شنیدنش نیست. اما راجع به دنیای اخلاقش مرحوم علامه میگه ما دو تا اخلاق داریم. یه اخلاق داریم که میگه برو با ترس مبارزه کن، از غیر خدا نترس، مثلا ترس خیلی چیز بدیست، نباید از غیر خدا بترسی. یه اخلاق توحیدی داریم که اون اخلاق توحیدی اصلا ماده ترس رو برطرف میکنه. ماده ترس چیه؟ میگه اصلا غیر خدا کاری نیست. اگه انسان مشاهده کرد این امر رو که غیر خدا کاری نیست، توی این شهود از من الان مثلا نسبت به رزق و روزی خودم از این بلنگو میترسم که مبادا الان من یه حرف بزنم این بلنگو روزی منو قطع کنه. من اینو اصلا در رزق و روزی صاحب اثر نمیدونم که این بلنگو با این میز با این دیوار برای من در رزق و روزی یکیه. اما اگه یه شنونده اینجا باشه که بدونم اگه الان مثلا این حرفای منو بشنوه بر علیه من اقدام کنه، روزی من از فلان جا قطع بکنه، خب مراقب از کلام خودم مراقبت میکنم، از اون میترسم. چند مورد ایشون در رساله توحید موارد رذایل اخلاقی رو به عنوان نمونه ذکر میکنه. میگه خیلی فرق میکنه بین این که بگی از غیر خدا نترس و این که اعتقاد داشته باشی که غیر خدایی در کار نیست که ازش بترسی. عالم جنود خداست، این بیان قرآنیه. حالا اینجوری بهش نگاه کنی. تو این فرهنگ، یعنی این فرهنگ توحیدی، تو این هفت مرحله همه امور تغییر میکنه. بهش تغییر میکنه، جهنم تغییر میکنه، معنای آتش تغییر میکنه. در یه جایی از المیزان مرحوم علامه میگه که میگه کنه بهشت و جهنم فراقه. شما ملاحظه فهمید مثلا امیرالمومنین تعارف که نمیکنه که صبر تو حبلی، خدایا فرض کن، یعنی فرض کن خدایا حبلی، فرض کن که من صبر تو علا عذابک و کیفه اصبر و علا فراقک. این شوخی که نیست که، نه مثلا مجنون که عاشق لیلی بود مثلا آهوهای صحرا رو نگاه میکرد، اینجوری نیست که، چون واقعا کوره عذاب فراقه که آتیش عذاب و شعله ور میکنه. لذا امیرالمومنین به این معنا توجه داره، میگه فرض کن که من به عذابت صبر کنم فکیفه هست برو علی فراق. بعد میگم چقدر امیرالمومنین عاشق بوده، مثلا میگه من اینجوری نیست. بله امیرالمومنین عاشق هم بوده، ولی امیرالمومنین توجه به این معنا داره که اونی که کوره یا عذاب و شعله ور میکنه فراقه. زیر ساخت عذاب فراقه. شما خودتون از سختترین عذابهای دنیا به چی تعبیر میکنی؟ غیر از اینه که میگه جیگرم آتیش گرفت، غیر از اینه که اگه ما بخوایم مثلا تصور کنیم یکی رو تیربارونش بکنن، یکی رو دار بزنن، یکی رو آتیش بزنن، واقعا کدوم مرگ از همه سخت تره؟ سخت ترین مرگ بخوان یک کسی رو عذاب بدن، آتیش میزنن طرف رو. خب آتش گرفتن یه تعبیره تو این دنیای ما. میگه هیچ وقت نمیگم مثلا جگرم تیر خورد، جگرم رو دار زدن، میگه جگرم سوخت به آتش. قرآن اصلا صریحا اشاره میکنه، قرآن صریحا میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش افروخته خدا که فؤاد یعنی جان و آتیش میزنه. خب اون کدوم آتشه که جان و آتیش میزنه؟ شما وقتی به سلسله آیات قرآن کریم مراجعه میکنید، میبینید آیات قرآن کریم در پس این ظاهرشون یه باطنی دارن. البته اون نگرش هم مردم رو هدایت میکنه، ما اصلا نمیخوایم بگیم اون نگرش غلطه، اصلا غلط درست ندیم. دو تا نگاهه، یه کلاس دیگه است این کلاس، اونم یه کلاس. خیلی هم با همون هدایت میشن، خیلی ها در از بعضی از بزرگان من شنیدم که میرن از جهنم در اون عالم تشکر میکنن، میگن اگه تو نبودی ما الان اهل بهشت نمیشدیم. ما همون نگرشی که آدمو میندازن تو جهنم و آدم میسوزه و اینا، خیلی از خلافا رو نمیکنن، اشکالی نداره. اون اصلا اون نگرشیه که به زبان عموم مردم سخن گفته، ولی قرار نیست که من آدم همیشه توی کلاس باقی بمونه. قرار گاهی از اون کلاس هم عبور کنه، یه تماشایی به بعضی آیات دیگه هم بکنه، میگه عجب، این آخرت امر زمانی نیست، همین الان همینجا حاضر باطن این عالم و من با این باطن عالم کار دارم. این داستان سیر انسان در مجموعه قرآن کریمه. همه صحبت‌های این سه شب فقط یک سخنانی بود و کلماتی بود به عنوان یه در حقیقت یه اشاره، یه فهرستگونه‌ای برای یه کسی که بخواد قرآن کریم رو مطالعه کنه، که قرآن آیا میشود از این زاویه هم مطالعه کرد؟ بله، از این زاویه شما قرآن رو مطالعه کنید. یه بار از زاویه این که یک هویت بیشتر در عالم نیست. آیات وقتی مطالعه میفهمید ببینید این چگونه این داره در تک تک آیات داره بهش اشاره میشه. یه بار از این زاویه که اسماء الله، اسمایی که در قرآن دارن عالم رو اداره میکنن، این اسما منحصرن به نحو انحصاری هویتشون از آن اون هویت بخشه، خصوصا به الف و لام هایی که الف و لام های ماهیتن سر کلمات که قرآن نقل میکنه، هو العزیز الحکیم، هو الغفور الرحیم، الف و لام میذاره سر این صفات، توجه بفرمایید. یه بار قرآن با این معنا مطالعه کن که خداوند افعال الهی چگونه در این عالم داره جاری میشه. یه بار از این زاویه مطالعه بفرمایید که خداوند وقتی راجع به وسائل مثل آسمان و زمین و کوه و دریا حرف میزنه چگونه حرف میزنه، چگونه از نقش خودش در اثرگذاری اونها صحبت میکنه. بعد یه بار با نگاه سیر انسان به قرآن نگاه کن که انسان در قرآن سیرش چگونه است. یه بار با این نگاه که دنیا رو چگونه معرفی میکنه، یه بار با این نگاه که سیر انسان رو چگونه معرفی میکنه، و یه بار با این نگاه که به قول فرمایش مرحوم علامه بیش از 2000 آیه قرآن راجع به معاده، یه بار با این نگاه که قرآن معاد رو چگونه معرفی میکنه، آخرت رو چگونه معرفی میکنه. اینا نگاه های دیگری است با عمق دیگری که به انسان مجال اینو میده که از قرآن کریم بهره ببره. یه روایتی هست از قرآن روایات، من اینو از علامه طباطبایی دیدم، بعد دیدم مرحوم فیض هم با یه تفاوت خیلی کوچیکی، با یه توضیح خیلی جالبی و با یه روایت مکمل دیگه اینو نقل کرده. مجموع این سه تا روایت اینه که امیرالمومنین فرموده که پیغمبر خدا هیچ سری رو به من نگفته که به مردم نگفته باشه، الا این که خداوند از این قرآن چیزی رو به کسی بفهمونه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نبوده که مثلا یه ما تصور میکنیم که مثلا 100 تا مطلب بوده، یه 30 تاش سر بوده، بعد پیغمبر این 30 تا سر رو به امیرالمومنین گفته، به هیچ کی نگفته، ولی اون 70 تا رو مثلا به همه گفته. اصلا بازم داستان عددی نیست، داستان کیفیه. امیرالمومنین میگه چیزی نبوده که پیغمبر به من بگه به مردم نگفته باشه. بعد بلافاصله بعدش توضیح میده این کلام، میگه الا این که خداوند از قرآن چیزی رو به انسان بفهمونه. معلوم میشه اون اسرار از جنس اعماق همین آیاته. یعنی من یه اعماقی از این آیات رو دریافت میکنم که مردم هم همین آیه رو میخونن ولی اونو دریافت نمیکنن. مرحوم علامه همین مطلب با این زبان از امیرالمومنین نقل میکنه، این روایت رو، و بعدش هم میگه این از قرار روایاته که امیرالمومنین از حضرت پرسیدن که آیا چیزی از وحی نزد شما هست؟ هل اندکم شیئا من الوحی؟ هل اندکم شیئا من الوحی؟ قال الذی فلق الحبه و بر النسمه، به خدایی که دانه رو شکاف و خلق و خلق کرد، لا، نه، الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگه خداوند به بنده خودش از قرآن فهمی عطا کنه. مرحوم علامه میگه که از این روایت که از قرر روایاته اصول بسیاری فهمیده میشه، حداقل چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که این کلمات عجایبی که از امیرالمومنین نقل شده همه از قرآنه. منتها خب ما الان یه کتاب فرض بفرمایید که علمی رو به ما نشون میدم، یا این پل عظیمی که میبینی از این کتاب درست شده، بعد مثلا من اگه جاهل باشم این کتاب رو نگاه میکنم میگم اش ایکس و ایگرگ تو این کتاب میبینم و یه چند تا عدد، و بعد به این پل نگاه میکنم میگم خب این اعداد و این ایکس و ایگرگ چرا هست؟ ببین بله، همین ایکس و ایگرگ و عدده که بس باز شده در فضای خارج شده، این پل عظیمی که یه طرف مثلا به یه طرف دیگه داره متصل میکنه. خب بله، همین آیات قرآن امیرالمومنین خونده شده نهج البلاغه. گفت یه نفر پرسیده بود که این شیخ انصاری این کتاب مکاسب و رسائل رو چجوری نوشته؟ گفت بودن جلد دوم قوانین میرزای قمی رو خونده. این طلبه هم رفته یه عمر کلش کرده تو این جلد دوم که ببینه که این هم میتونه یه رسائلی بنویسه. بابا اونی که خونده شیخ انصاری خونده شده، یه طرفشو دیده یه طرفشو ندیده. بله همین قوانین بوده ولی شیخ انصاری خونده آخه این قانون. منم بخونم همون میشه؟ خب نمیشه. منم قرآن میخونم، امیرالمومنین هم قرآن میخونه. این علما سابق، حالا چون یه کمی از عزام داریم که شوخی هم بکنیم نداره شب آخره، گفت که اینا وقتی که مردم میرفتن علما نماز و ایناشون رو درست میکردن، چون اینا که با علما سر و کار نداشتن، وقتی میرفتن مثلا یه عقدی چیز بخونن میگفت حمد تو بخون ببینم، بعد حمدشون رو خلاص اونجا درست میکردن. بعد به یه همشهری لور گفته بود که حمد تو بخون ببینم، گفته بود کدام حمد؟ کدام حمد؟ مگه ما چند تا حمد داریم؟ گفته بود یه حمدی هست که علی میخوانه تو نمیتونی بخوانی، یه حمدی هست که تو میخوانی که من نمیتونم بخوانم، یه حمدی هست که من میخوانم، حالا کدوم بخوانم؟ گفت اما حمد خودتو بخون. گفت یه نماز، یکی یه نماز در به داغونی خونده بود، بعد فهمیده بود خیلی افتضاح بود نماز. گفته بود خدایا اگه معطلی که یکی مثل کور ابی طالب، یعنی پسر ابی طالب، بیاد یه نماز اینجوری برات بخونه بشین تا بیاد. حالا عرض به حضور شما که یه وقت امیرالمومنین قرآن رو میخونه میشه نهج البلاغه، منم هم میخونم، ولی قرار نیست که من همیشه همینطوری باشم. میفهمد سیر سیر باطنیه، اصلا داستان داستان باطنیه. چند تا جمله آخرین جلسه عرض بکنم، کمی درد دلم هم بریزم بیرون. یکی از بزرگترین معضلات ما در دینداریمون ظاهربینیه و ظاهرگراییه. امام صادق علیه السلام میفهمن دو نفر پشت دینو شکستن، کمر دینو شکستن، چون امام صادق یعنی مظهر دین، کمر منو شکستن یعنی کمر دینو شکستن، جاهل متنسک. و یکی از مهمترین معضلات جهالت در دینداری ظاهرگراییه. بابا این ظاهر قراره که سیر بده به سمت باطن. البته من یک جملاتی دارم که اینا رو خیلی روش فکر کردم که جامعه رو گمراه نکنه. میگم محافظت از ظاهر و دسترسی پیدا کردن به باطن. چون این حرفا که میزنی فکر می‌کنی می‌خوای ظاهر رو بندازی دور. کی می‌خواد ظاهر رو بندازه دور؟ کی اصلا اجازه این کار رو داره؟ مثلا میگی زیارت نرین، کسی گفته تا الان مثلا زیارت نرین، نمازم نخونی، روزم نگیرین، دعام نخونی، شب قدرم نرید، مثلا دور هم دیگه جمع نشین. هیچ کس که اینا رو نمیگه که. همه اینا ظواهر دینی هم که اینا رو ساختن، ولی برای رسیدن به یه باطنی قرار اینا انسان رو به سمت یه باطنی سوق بده. بعد ما بچسبیم به این ظاهر، گوشمون هم که شنوان نیست، یکی هم بیاد از یه باطنی برامون حرف بزنه فوری تکفیرش میکنه. دست به تکفیرمون هم که ماشاءالله بعد میگیم مثلا تکفیری ها، خودمون رئیس کل تکفیری ها این. چرا؟ چون جامعه دینی ما گیر کرده در ظاهر. علامت آدمی که در ظاهر گیر نمیکنه چیه؟ علامت آدم ببینید، میگه مثلا یکی از چیزایی که توش گیر کرده نماز اوله وقت. وقتی میگه نماز اوله وقت، خاطر اهمیت نمازه، نماز ستون دینه. ولی این به این معنا نیست که دیگه میخوام نماز اوله وقت بخونم به هر قیمت که شد. کی گفته یه همچین چیزی رو؟ گفت من 30 ساله نماز اوله وقتم ترک نشده. گفت تو دیگه عادل نیستی، من پشت سرت دیگه نماز نمیخونم. گفت چطور؟ گفت تو این 30 سال یه پیرزنی پیدا نشد که بخوای خیامون ردش کنی نماز تاخیر بیفته. مگه میشه که آدم بالاخره گاهی از اوقات انسان نماز اول وقت تا جایی که یه وظیفه دیگری پیش نیاد، بعد حالا مثلا گفتن نماز اول وقت این میخواد که همه چیز قربانی اون نماز اول وقت بکنه. مثلا این اداره ها، طرف بلند میشه تو این اوضاع از شهرستان بلند شده اومده تهران، بعد میخواد بره کارش انجام بده، آقا میخواد بره نماز، حالا نمازم نمیرانه، میرن صفا سیتی اون یه ساعت، ولی نماز اول وقت یه ساعت اداره تعطیله. من اینو شنیدم از یه آدم موثقی که اون آقایی که گفته بود که به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. من اینو شنیدم، راست و دروغش به عهده اون آقای موثق. بالاخره یکی از چیزایی که ما اجازه داریم نکنیم از یه ثقه یه چیزی بشنویم، این از یه ثقه که از علمای قوم من اینو شنیدم، گفت که امام به اون آقا گفته بوده که آقا این چه حرفیه شما زدی، کار مردم واجب مزیقه، نماز اول وقت واجب، نماز واجب موسعه. یعنی نماز واجبیه که وقت داره. نماز ظهر رو تا 4 رکعت مونده به غروب آفتاب هم میتونی بخونی. اما این آدمی که الان اومده کارش دست شماست، این واجب مزیقه، یعنی همین الان باید کارش رو انجام بدی. خب شما واجب مزیقه رو میخوای ترک کنی به یه واجب موسع برسی، کار این رو بنداز، بعد برو نمازتو، نمازتو بعد ساعت اداری بخون. حالا اینو جرأت داره کسی بگه؟ فوری آدمو تکفیر میکنم. مثلا کسی جرأت داره بگه آقا زیارت یه سری داره، سر زیارت پیونده. آیا ما مثل بقیه چیزهایی که یه کاری رو انجام میدیم و بعد اصلا بازخورد نمیگیریم که کارمون چقدر آثار داشت، از آثار کارهای دینی خودمون بازخورد میگیریم؟ از آثار زیارت رفتنامون کاری با جامعه نداریم؟ با مال خودم، من با جامعه کاری ندارم، زیارت رفتن خودم، از خودم سوال کنم رفتم کربلا برگشتم چه تغییری کردم، رفتم مشهد برگشتم چه تغییری کردم. معنیش هم این نیست که اگه تغییرم نکردم دیگه نرم، حداقل خودم متنبه بشم که آقا رفتم ببخشید این جمله رو میگم، به یکی از علما گفت رفته بود مشهد، گفت آقا چطور؟ گفت خری رفت و خری برگشت. حداقل خودم متنبه بشم برای دفعه بعدی که میخوام برم توجه داشته باشم، میگم قراره که من وقتی میرم مشهد امام رضایی بشم، نه اینکه حالا برم مشهد برگردم خر عیسی گرش به مکه رود برن چون که آزایدم آن خر باشد. آیا ما بازخورد میگیریم از کارهای دینی که انجام میدیم؟ اصلا از خودمون سوال میکنیم چرا میگن دعای عرفه؟ آیا حاضریم یه بار به جای خوندن دعای عرفه یه کسی رو بیاریم بگیم دو تا از این فرازهای دعای عرفه رو روز عرفه؟ ما که بقیه سال که نمیایم که، اون روز که میایم به جای اینکه همه دعا رو بخونیم یک پنجمشو بخونیم، دو تا فرازشو برامون شرح بده ببینیم امام حسین ما چی گفته تو این دعا به ما، بعد مثلا احساس کنیم که اونو گرفتیم، بگیم حالا میخوام برم اینو بیارم تو زندگیم. بله اگه شد دعای عرفه رو بخونم اشکالی نداره، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. این بسته‌بندی هفت مرحله‌ای نگاه دیگری به دینه که اگر فرصتی باشه ساعت‌ها میشه راجع به این نگاه دیگر صحبت کرد. ولی آیا ما متدینین ظاهرگرا حاضریم که از ظاهرگرایی دست برداریم؟ حداقل بشنویم و احتمال بدیم که شاید ما داریم خطا میکنیم و احتمال بدیم که شاید لازم باشه همواره یه تجدید نظری در نگرش‌های دینی خودمون بکنیم. خدا کنه که محصول ما از این ایام عزاداری این باشه که ما حاضر باشیم که دائما در نگرش‌های خودمون و در نگاه‌های خودمون در صورتی که لازم بود تجدید نظر بکنیم. دو ماه گذشت، من با خودم حدیث نفس می‌کردم که ما چیکار کردیم. دیدم خب بالاخره ما هر کاری از دستمون برمی‌اومده کردیم، یه واسه مشکی پوشیدیم، نمیدونم مجلسی گرفتیم، یه عرض ادبی کردیم، یه مطلبی آماده کردیم. شما هر کدوم به فراخور حال خودتون، یکی هزینه مالی کرده، یکی جایی رو فراهم کرده، یکی فضای مجازی رو ترتیب داده، یکی اومده حضور پیدا کرده. بعد با خودم مقایسه کردم، گفتم که من دو تا جمله با دو سه تا جمله مخاطبم ابو عبدالله علیه السلام قرار میدم و ختم میکنم این مجلس رو. به امام حسین عرض کردم که یا ابو عبدالله، ما این کارهایی که کردیم هر کاری بود که تونستیم، ما همینقدر تونستیم. من کارم این بود که بشینم چند تا مطلب آماده بکنم در محضر شما، ولی بعد وقتی فکر کردم شما چی کار کردیم، فکر کردم که شما چی کار کردیم، شما تمام هستی خودتون رو در راه سعادت بشر فدا کردیم و ما هم آنچه که میتوانستیم بکنیم این بود. قلیل ما رو که قلیل هم نیست در مقابل کثیر شما، به کثیر خودت ببخش، دست عنایتی بر سرمون بکش. ما مهمترین حاجتمون اینه که میخواییم سعادتمند باشیم و شما هم نسبت به این حاجت بسیار توجه دارین، چون شما همه هستی تو برای این حاجت بشر فدا کردین. ما از شما طی طریق مسیر سعادت رو میکنیم، در این حالی که تقاضامندیم برای همه حاجاتمون و همه حاجات مسلمین و رفع گرفتاری از بشر و ظهور آقا امام زمان صلی الله علیه و آله ابا عبدالله.